و که در با شما هم صحبت هستم و از طرف گروه بالا ویژنم از شما تشکر میکنم صمیمانه و واقعا با ارادت بسیار که قبول کردین که در این برنامه شرکت بکنید. من فکر نمی کنم نیازی به معرفی شما باشه، کسانی که با جامعه شناسی و علوم اجتماعی در ایران سر و کار دارند خب شما رو میشناسند، یکی از ستونهای بزرگ جامعه شناسی ایران بودید و هستید و من به یاد دارم، من خودم چون دانشجو جامعه شناسی بودم به یاد دارم که در دهه‌های 40 و 50 نسل ما با نوشته های شما بخشی مثلا چشم عقل به دنیا باز کرد و جالب هستش که در میان جامعه شناسانی که در ایران مشهور هستند مثل دکتر امیرحسین آریان‌پور یا غلام حسین صدیقی یا دکتر هوشیار، هیچ کدوم از اینها تحقیقات جامعه شناسی در مورد جامعه ایران نکردند و کلیات جامعه شناسی رو مطرح کردند. شما شاید تنها کسی بودید که با کتاب‌های مثل موانع رشد سرمایه‌داری در ایران یا مسئله طبقات در ایران تحقیقات جامعه شناسی کردید. به هر حال کسانی که میخوان با زندگی نامه شما آشنا بشن میتونن به منابع مختلف رجوع بکنن. من نمیخوام وقت رو بگیرم، ضمناً هم عذرخواهی میکنم از طرف گروه بالا ویژن به خاطر تأخیری که در شروع برنامه بود. مبحثی که میخوایم با شما مطرح بکنیم در واقع این مبحث هستش که آیا از در واقع تحقیقات جامعه شناسی، حالا از هر مکتبی از مکاتب گوناگون جامعه شناسی، اینجا مورد بحث ما نیست، میتواند جامعه ایران رو، جامعه ایرانی رو تحلیل بکنه؟ چرا؟ برای که در دنیای اروپا یا ما میبینیم که احزاب سیاسی یا روزنامه نویسان یا کسانی که تحلیل های سیاسی مینویسن، تحلیلگران و غیره، از بررسی هایی که جامعه شناسان در مورد اون جامعه کردن بهره میگیرن. درسته که تحقیقات جامعه شناسی مستقیم نمیاد در مباحث سیاسی یا مباحث اجتماعی مطرح بشه، اما هم برنامه ریزان این کشورها زمانی که میخوان برنامه اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی بریزن، هم تحلیلگران استفاده میکنن، بهره میگیرن از تحقیقاتی که جامعه شناسان راجع به اون جوامع کردن. اما در ایران ما چنین چیزی رو نمیبینیم. در واقع بحثایی که در رسانه ها مطرح هست بیشتر بحثایی هستش که یادداشت هست، تحلیل هست، تحلیل هایی که متکی به تحقیقات جامعه شناسی نیست. نخستین مبحثی که من دوست داشتم شما دربارش صحبت بکنین این هستش که آیا اساساً با شیوه ها، متدولوژی و مفاهیم جامعه شناسی که به هر حال در دنیای غرب به وجود آمده است میتوان جامعه ایران رو بررسی کرد، یا اون مفاهیم و شیوه ها متناسب با جامعه اروپایی هستند و برای بررسی جامعه ایران نیازمند هستیم ما به مفاهیم جدید یا متدولوژی های جدید که بتونیم متناسب باشن با ساخت و بافت جامعه ایران؟
اولا خیلی متشکرم از لطف شما و تلویزیون بالا ویژن که این برنامه رو گذاشتید که با هم گفتگویی داشته باشیم در باب مسائل مختلف مربوط به تحقیقات اجتماعی در ایران. مطلبی که در ابتدا میخواستم به نظر من میرسه که عنوان بکنم این است که مسئله امروز این نیست که ما از دید جامعه شناسی یا انسان شناسی یا علوم سیاسی یا رشته های مختلف علوم اجتماعی یا انسانی یا تاریخ جامعه ایران رو مورد مطالعه قرار بدیم. اینها همه در واقع اگر ما بخوایم جامعه رو بشناسیم باید دنبال این باشیم که یک نوع به اصطلاح بین از تمام این رشته ها باید استفاده کرد و از تحقیقاتی که کردن یا نظریه هایی که داشتن. اما مشکل عمده شناخت جامعه ایران در این است که ما اساساً به خصوص وقتی که ما وارد تاریخ و جامعه شناسی تاریخی میشیم این است که ایرانی ها اصولاً به تاریخ خیلی علاقمند هستند، به تاریخ خودشون خیلی علاقمند هستند و به محض اینکه شما یک موضوع ساده‌ای رو با یک ایرانی که اهل قلم هست مطرح کنید، مثلا بگیم تاریخ روزنامه‌نگاری در ایران، این فوراً شروع میکنه به اینکه بره بگه تاریخ روزنامه‌نگاری از وقت شطره تا امروز، یعنی فوراً میره دنبال اینکه تاریخچه اینو پیدا بکنه. حالا میره بعد ببینه نیست، میگه این دورم نبود. به جای اینکه صاف و مستقیم بیاد به اینکه اولین روزنامه‌ای که در ایران پیدا شد چی بود و از کجا آمد و چجوری تحول پیدا کرد، میره دنبال این کار. این مطلب رو توجه ما نمی کنیم. حتی بسیاری از کسانی که دانشمند هم هستن مطالبی می نویسن، این رو توجه نمی کنیم که برای هر دوره، مثلا اگر ما بخوایم همین تاریخ رو از زمان قدیم تا امروز بررسی کنیم، اگه میخوایم دوره هخامنشی رو بررسی کنیم، بعد پارسی باستان بدونیم. هر کسی نمیتونه بره دوره هخامنشی، اینکه به استناد اینکه یه چیزهایی راجع به مختلف نوشتن، یه جاهایی هم هست که معلوم نیست اون منابعی هم که به خصوص به فارسی هست تا چه اندازه مطالبی است که جدی هست و به وسیله یک محقق اون دوره مطلب رو بررسی کرده، این رو بررسی بکنیم. یا همینجور دوره ساسانی و فارسی میانه دونست و اوضاع و احوال اجتماعی و تاریخی و فرهنگی دوره ساسانی رو مطلع بود تا راجع به هر کدوم از مسائلی که ما می‌خوایم راجع به اون دوره بدونیم یا راجع به امروز بدونیم و تاریخش رو بخوایم در گذشته پیدا کنیم بریم دنبالش. همینطور در برای قرون وسطای اسلامی، دوره اسلامی در قرون وسطا، دوره صفویه، دوره قاجاریه، دوره جدید، اینا هر کدوم کسانی که کار کردن در این زمینه‌ها و جامعه رو شناختند در اون دوره مربوط به خودشون، مثل دوره صفویه، مثل دوره قاجاریه، مثل صدهای میانه، اینها در واقع در همون زمینه هم صلاحیت دارن که صحبت بکنن و تحقیق بکنن و مطلب بنویسن، برای اینکه هم به روش تحقیق تاریخی آشنایی دارن و هم منابع رو میشناسن و هم میتونن در بین منابع، منابعی که قابل اعتماد هست، اینها رو تمیز و تشخیص بدن. چون یک مشکل دیگری که ما الان در همین زمینه‌هایی که شما سوال می‌فرمایید داریم این است که کتاب‌ها و آثار و مقالات و جنگ‌های بسیار زیادی این روزها همینطور به صورت در واقع بمباردمان در مطبوعات و در کشور ظاهر می‌شوند که اینها هیچ کدوم معلوم نیست که چقدر اصالت داشته باشن، چقدر دقت داشته باشن، چقدر اصلا قابل در واقع ارجاع باشن. این است که به محض اینکه کسی میخواد تحقیق کنه فکر میکنه که اگه بریم خب منابع مختلف و زیر نویسار هم بیاریم بگیم این رو گفته اون رو گفته، اینا رو همه رو باید دید که اینها تا چه اندازه قابل اعتماد هستن و چقدر میشه به اینها اعتماد کرد تا بهشون در واقع ما ارجاع بدیم. خواهش میکنم.
من ببخشید که صحبتتون قطع میکنم. فقر تحقیقات یا فقر پژوهش، فقر آکادمی که در ایران اشاره میکنید کاملا درست است، نکته ایست که همه بر اون نظر دارن. حالا مسئله من این استش که اگه فرض رو بر این بذاریم که یک جامعه شناسی مثل شما مثلا که دیگه از این فقر رهاست و خب نشون داده میشه، کتابهاش هم نشان میده که به اصطلاح کتابهای علمی معتبر هستن در سطح جهانی، در سطح آکادمی در همه دنیا، آیا با اون شیوه ها و مثال مشخصی که من میخوام بزنم تا مربوط بشیم به مسائل که پرسش هایی که واقعا در ذهن ایرانیان علاقمند به مسائل علوم اجتماعی وجود داره، ما مفاهیمی داریم مثلا مثل طبقه متوسط یا طبقه کارگر که خود شما هم دربارش نوشتید، یا رشد سرمایه‌داری و ارتباط سرمایه‌داری با دموکراسی و دیگر مفاهیمی که در جامعه شناسی هست، این مفاهیم آیا مثلا وقتی که مثلا همین امروز در ایران بحث در این هستش که یک طبقه متوسطی به وجود آمده و بعد وقتی اینو میگن اینو درست شبیه طبقه متوسط اروپا میگیرن و میگن چون اون طبقه متوسط در اروپا دموکراسی به اصطلاح زمینه اصلی دموکراسی بود، مصرف کننده آثار فرهنگی بود، بنابراین فرهنگ ارتقا پیدا کرد، دموکراسی توسعه پیدا کرد و غیره، بنابراین در ایران هم یک طبقه متوسطی هست و او این کارا اون زمینه‌ها رو ایجاد می‌کنه. من می‌خوام ببینم که این مفاهیمی که از اونجا می‌گیریم، از جامعه شناسی آکادمی معتبر می‌گیریم و بعد می‌آوریم در جامعه ایران تا چه حد این مفاهیم واقعاً پاسخ میدن، یعنی آیا ساختار جامعه ایرانی یا لایه‌ها و طبقات جامعه ایرانی می‌شود با اون مفاهیمی که در جامعه شناسی غربی ابداع شده بررسی کرد، یا اینکه محققان ما بایستی که از جامعه شناسی علمی استفاده کنند اما در عین حال بتوانند با مطالعه جامعه ایرانی یه مفاهیمی رو ابداع بکنند یا مفاهیم رو متناسب با جامعه ایرانی باز تعریف بکنند؟
ببینید، اینی که سرکار می‌فرمایید، فرض بکنید که ما راجع به طبقه کارگر صحبت می‌کنیم، کارگر صنعتی، فرق می‌کنه چه در اروپا باشه چه در ایران، اما خصوصیاتش، خصوصیات فرهنگیش، خصوصیات اجتماعیش، منشأش و اینکه چجوری روش کرده، به کجا رسیده، چقدر سابقه داره، آزادی فعالیت‌های سندیکایی داشته یا نداشته، در چه شرایطی روش رو مفت کرده، رابطهش با سرمایه و صاحبان صنایع به چه ترتیبی بوده. اینا چیزاییست که در همه جا کم و بیش هست، منتها البته باید به اون خصوصیات ویژه‌ای که در هر جامعه هست توجه کرد. عیناً وقتی ما میگیم طبقه کارگر، یهو این نیست که ما همون طبقه کارگری رو داریم، چون اینا میرن کارخونه اومده، کارخونه جدید اومده، 1000 نفر، 2000 نفر، 10000 نفر هم کارگر داره. این البته در شرایطی این داره عمل میکنه که خیلی متفاوته با شرایط امروزی فرض کنید کشورهای اروپایی، یا حتی با شرایطی که اونها در ابتدای صنعتی شدن داشتن. اینا رو همه رو البته باید توجه کرد. به همین دلیل هم هستیم ما مثلا فرض کنید که از موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران صحبت میکنیم. چرا؟ برای اینکه توجه به این میکنیم که سرمایه‌دار ایرانی بسیار شرایط در واقع به وجود آمدنش و تحولاتی که بده کرده فرق داره با اون چیزی که در اروپا بوده. سرمایه‌دار ایرانی مثلا در همین دوره گذشته ما خیلی صحبت میکنیم از رشد سرمایه‌داری در ایران، اما این سرمایه‌داری که رشد کرده، البته رشد کرده، ولی شما دارای یک طبقه سرمایه‌داری که در واقع هم طبقه در خود باشه و هم طبقه برای خود، یعنی دنبال منافع خودش باشه، شما نمیبینید که وجود پیدا کرده باشه. چرا؟ برای اینکه جلوی تشکل طبقاتی حتی سرمایه‌داری رو هم رژیمی که وجود داشته گرفته. توجه می‌کنید؟ بنابراین همه اینا رو باید توجه کرد. یعنی هم عوامل مساعد برای رشد یک طبقه اجتماعی و هم موانعی که برای رشد یک طبقه در خود. چون یه وقت شما یه طبقه در خود داری، یه وقت طبقه برای خود. اینها رو باید توجه کرد. ما در غرب هم طبقه برای خود داریم و هم در خود، در اینجا فقط طبقه در خود داریم، ولی طبقه برای خود به علل مختلف جلوش گرفته شده و تغییر کرد که چرا گرفته شده.
آقای دکتر، یک عده‌ای نظرشون بر این هست که در جوامع نفتی مثل ایران که دولت فقط مدیریت سیاست رو بر عهده نداره، حالا هر دولتی، بلکه دستگاه توزیع درآمدهای نفتی هم هست و اقتصاد جامعه بر محور تولید و توزیع و خدمات، چنان که در جوامع اروپایی رخ داد، شکل نگرفته. اقتصاد جامعه بر مبنای توزیع درآمدهای نفتی به طور مستقیم یا غیر مستقیم، حالا یا از طریق پرداخت مستقیم پول یا از طریق ارز ترجیحی و دیگر ساختارهایی که دولت درست کرده، در واقع این انگار که یک درآمدی در یک جایی هست که جامعه در تولید اون هیچ نقشی نداره، یعنی درآمد نفتی، این به حساب دولت ریخته میشه و دولت اینو توزیع میکنه. بعد همه طبقات و لایه‌های جامعه در حول این توزیع درآمد نفتی شکل می‌گیرند و در نتیجه اینها هیچ کدام نمی‌توانند به شکلی در اروپای غربی طبقه بودن، یعنی سرمایه‌دار کسی بود که سرمایه می‌گذاشت تولید می‌کرد، کارگر کسی بود که نیروی کار خودش رو می‌فروخت و کارگر در مقابل سرمایه‌داری در مبارزه صنفی با سرمایه‌داری از مرحله در خود به برای خود می‌رسید و غیره. چون که در ایران همه با یک دولت طرفن که اون درآمد نفتی رو توزیع میکنه و بحث اصلی هم در ایران همیشه بحث توزیع نفت است و کی دزد است کی دزد نیست، نه اینکه مثلا کی فلان کارخانه درآمدش بیشتر شده باید دستمزد بره بالا و غیره، عده‌ای میگویند که اصولا برای این جوامع ما میبایستی که چون که صف‌بندی این جوامع هم بین به اصطلاح کم درآمدها و بیچیزها، کسانی که از درآمد نفتی چندان بهره ای ندارند و کسانی که از درآمد نفتی بهره بیشتری دارند، حالا به هر دلیلی، میگویند که ما بایستی که یک مقولاتی در جامعه شناسی پس از تحقیقات بیاوریم که این نوع ساختار رو توضیح بده. نظرتون راجع به این چیه؟
خب این مطلبی است که خود ما بارها سالها گفتیم دربارش،
به همین دلیل پرسیدم.
جامعه را اسمش رو گذاشتیم جامعه نفتانی و این پولی هم که هر کی میگیره دعوا بر سر سهم نفته که سهم نفت رو چجوری بیشتر بگیرن. اشکال عمده‌ای که مشکل عمده‌ای که این جوامع نفتانی به اصطلاح به وجود می‌آورند، یا هر جامعه‌ای که مبتنی باشه بر یک کالا، یک کالای صادراتی، اصولا این است که اولا چون دولت منابع عمده درآمدش، درآمدهای در این مورد بحث ما و در مورد ایران و کشورهای نظیر اون درآمدهای نفتی هست، بنابراین شما هیچ وقت به اون مفهوم به اصطلاح شهروندانی که دائما متوجه این هستن که ما شهروندان مالیات پرداز که مالیات میدیم به دولت، انتظار داریم که دولت هم به ما پاسخگو باشه. یه هم چیزی نداریم، یعنی به جای اینکه مردم به اصطلاح مالیات بدهن به دولت، این دولتی که درآمدهای نفتی رو در اختیار میگیره و اون توزیع میکنه. در واقع یک جامعه توزیع، درآمد نفت و توزیع. همطور که گفتم مسئله این است که سهم نفت چجوری توزیع میشه. یه عده سهم نفت بیشتری میگیرن، یه عده سهم نفت کمتر میگیرن. البته اینها مسائلی است که احتیاج به یک مفاهیم یا تئوری های خاصی نداره. شما جامعه رو میرید نگاه میکنید، به نظر بنده گاهی اوقات این تئوری ها یک عینک هایی است، یا این اسامی مثل جامعه شناسی، مقولات جامعه شناسی، یه روش های جامعه شناختی، اینا یه حرف های دهن پر کنه، تا حدی هم بی‌معنی است، معنی خاصی در واقع اینها نداره. و به خصوص که جامعه شناسی علی خصوص در این چند دهه اخیر خیلی به اصطلاح از رونق برخوردار نبوده و خیلی از وظایفش را به انسان شناسی محول شده، یا اینکه در قسمت در واقع جامعه شناسی سیاسی در علوم سیاسی به صورت خاصی که بیشتر هم به حالت به اصطلاح کمی کردن تحلیل‌ها و به کار بردن مدل‌های ریاضی در اومده، اینها به اون صورت جامعه به اصطلاح علوم سیاسی جدید به این صورت شکل گرفتن و جدا شدن. جامعه شناسی چندان در واقع در این در چند دهه اخیر رونقی نداشته و خیلی نمیشه تاکید کرد بر این، ولی اصولا هم وقت اگر ما بخوایم بریم دنبال تئوری ها، البته باید تئوری ها رو شناخت، مسائل رو کم و جذب کرد، اما اگر ما بریم دنبال تئوری ها، درست مثل این که یه عینکی زدیم و هیچ جایی رو نمیبینیم، دوستی که عینک رو به چشممون بزنیم و از پشت اون عینک به مسائل اجتماعی رو، تحولات اجتماعی رو، طبقات اجتماعی رو بشناسیم، که این در واقع امر مطلوبی نیست و غالبا ایجاد اشکال میکنه و فرد رو دچار گمراهی میکنه. بنابراین باید عینک رو برداره، با خیلی ساده به مطالب نگاه کنه و خیلی در بند تئوری ها و مفاهیم و اینا نباشه، ولی باید اونها رو بشناسه، بدون اینا چی هن، چی میگن، نهره های مختلف چی میگن، اینا رو خوب جذب کرده باشه. اینا رو باید بشناسه، ولی باید خودش در واقع با چشم بینا بره مسائل رو ببینه و توصیف بکنه.
آقای دکتر، صحبت از مسائل کردیم، من یک صحبت میخواستم بکنم در واقع که به تیتر برنامه هم، به عنوان برنامه هم دقیقا ارتباط داره. یکی از مسائل مهمی که چندین نسل هست که در ایران باش مواجه هستن، مسئله دموکراسی هست، امکان پذیری دموکراسی در ایران و اینکه از چه راهایی یا با چه شیوه هایی میشود، اگر دموکراسی امکان پذیر هست که در ایران به وجود بیاد، این دموکراسی تحقق پیدا کنه. خب دموکراسی در اروپا به اصطلاح بسترهای تاریخی خودش رو داشته، با ما متفاوت هست، و در همین بحث دموکراسی هست که این سوال هم مطرح می شود که نقش جنبش ها و جنبش های اجتماعی و جنبش های سنفی و نقش حرکت های بزرگ اجتماعی چیه. خود شما هم در کتاب مبانی رشد سرمایه‌داری وقتی بررسی می‌کنیم، خب سرمایه‌داری در اروپا یکی از زمینه‌های دموکراسی بوده. در جامعه‌ای که سرمایه‌داری رشد نکرده چگونه میشه دموکراسی به وجود بیاد؟ به نظر شما دموکراسی در یک جامعه‌ای مثل ایران تا چه حد امکان پذیر هست، هم از نظر فرهنگی اجتماعی و هم از نظر ساختاری، و اگر امکان پذیر هست چه راه‌های اساسی، چه بسترهایی برای این وجود داره؟
ببینید، اولا دموکراسی تا اونجایی که تاریخ جوامع جدید نشون میده که اینها از یک دوره پیش از دوران جدید و عصر جدید وارد شدن و تحولات دموکراتیک به اصطلاح پیدا کردن و دموکراسی در اونها رشد پیدا کرده، مثل فرانسه، مثل انگلستان، مثل امریکا و کشور دیگر، اینا همیشه توجه داشته باشین که دموکراسی همیشه جنبه دموکراسی تجاری داشته. یعنی اساساً این بورژوازی بوده، یعنی طبقه بورژوا که در شهرها زندگی میکردن دنبال دموکراسی بودن. و دموکراسی یکی از شرایط وجودیش این است که شما یک تکثر قدرت در جامعه داشته باشید. اگه در جامعه شما فقط یک قدرت داشته باشید، در هر جایی که نگاه بکنید، چه در امریکا، چه در انگلستان، چه در فرانسه، این کشورهایی که خیلی مشهور هستن، یا آلمان، به محض اینکه شما به یک فردی که دارای یک موقعیت سیاسی هست، مثلا یه رئیس جمهور یا زعمای مملکت یا طبقه حاکمه، به محض اینکه امکان پیدا بکنن ممکنه تخطی کنن. و این در واقع نظارت نیروهای مختلف اجتماعی است که مانع میشه که یه قدرتی بیاد و اون به اصطلاح دموکراسی رو از بین ببره و دیکتاتوری به وجود بیاره. شما همین نگاه کنید، امریکا رو نگاه کنید، هر موقع ریگان رو نگاه کنید، نیکسون رو نگاه کنید، هر کدوم از اینا، بوش رو نگاه کنید، اینا هر کدوم به محض اینکه یه فرصتی داشتن کوشش بر این بوده که به خاطر اعتقاداتی که داشتن، منافعی که داشتن و یا حتی ایدئولوژی هایی که داشتن، در واقع ناقض دموکراسی باشن. همین کاری که مثلا ریگان کرد که در زیرزمین کاخ سفید، اون کلونل نورث، اون قرارها، قرار و مدارهای مختلف رو با کنترا میذاشت که یه پولی برسونن به کنترا، در که کنگره تصمیم گرفته بود که به کنترا کمک نکنن، ولی اونها میخواستن کمک بکنن، عملی که انجام دادن کاملا ضد دموکراتیک بود، یعنی برخلاف نظر کنگره که منتخب مردم بودن اینها عمل کردن. پس بنابراین ما میبینیم حتی در اینجا هم که معروف است به اینکه دموکراسی داره، این دموکراسی در واقع دائما باید مورد نظارت و دائما مورد به قول خودشون میگن چک اند بالانس قرار بگیره.
من یه توضیح بدم برای کسانی که با اصطلاح کنترا آشنا ممکنه نباشن. منظور آقای دکتر ماجرایی است که کنترا یک زمانی که در نیکاراگوئه نیروهای ساندینیست قدرت رو در دست گرفتن که نیروی چپگرایی بودن و آمریکا به و یک نیروی به نام کنترا علیه اونا می جنگید که نیروهای راستگرا بودن و کنگره همونطور که آقای دکتر گفتن تصمیم گرفت بود که از نیروهای ضد نیروهای مثلا ساندینیست حمایت نکنه، اما ریگان با فروش اسلحه به ایران یا اسرائیل برنامه داشت که درآمد این رو به اصطلاح ضد انقلابیون یا نیروهای کنترا در نیکاراگوئه بده. آقای دکتر شما به درستی اشاره کردیم که دموکراسی بخشی در اروپا بخشش خاص به سر طبقه سرمایه‌دار بود و طبقه بورژوازی و بخشش هم طبیعتاً خاص دیگر طبقات بود، طبقه کارگر، 100 سال مبارزه طبقه کارگر برای دموکراسی در کنار بورژوازی و و دیگر طبقاتی که وجود داشتن. به هر حال این صف‌بندی نیروها، این توازن نیروهایی که به هویت صنفی اقتصادی اجتماعی خودشون پی بردن و که نتیجتاً یعنی تکثر نیروها که بر همدیگه نظارت میکنن و یک نوع به اصطلاح همدیگر رو کنترل میکنن، یا این یک زمینه اصلی دموکراسی در اروپا بود. اما حالا سوال این استش که در جامعه‌ای که دولت قدرت اقتصادی رو در دست داره، یعنی بزرگترین درآمد اصلی جامعه رو در دست داره، بنابراین فقط قدرت سیاسی نداره بلکه بزرگترین سرمایه‌دار یا بزرگترین پولدار یا ثروتمند کشور هم هست، در جامعه‌ای که همه طبقات در رابطه با دولت شکل می‌گیرن، یعنی سرمایه‌داری ایران هیچ وقت سرمایه‌داری مستقل نبوده، همیشه از کمک‌های دولتی بهره‌مند بوده، همین حالا هم اگر دولت کمک‌های خودشو سلب بکنه از سرمایه‌داری ایران تمام کارخونه‌ها ورشکسته میشن، در واقع اینا رانت‌های گوناگونی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم اینا می‌گیرن و در نتیجه اون تکوین طبقاتی صورت نمی‌گیره. در مورد حتی بورژوازی ایران در زمینه فرهنگی هم چند تا، اگه شما تولیدات فرهنگی بورژوازی اروپا را اصلا نمیشه با تولیدات فرهنگی بورژوازی ایران مقایسه کرد، بورژوازی ایران در زمینه فرهنگی بسیار فقیر بوده، در زمینه اقتصادی و سیاسی هم همینجور، طبقات دیگر هم به همین نسبت. بنابراین در یک جامعه که دولت قدرت اقتصادی رو در دست داره طبیعتاً قدرت سیاسی هم در دست میگیره. قدرت هم همونطور که شما گفتین چه در آمریکا چه در ایران همیشه به حفظ خودش و دوام خودش برای اون کوشش میکنه. بنابراین در یک جامعه‌ای که دولت یک چنین قدرت بزرگی رو در دست داره و طبقات نمیتونن در مستقل از دولت شکل بگیرن، این چگونه ممکنه دموکراسی تحقق پیدا کنه؟
خاطر یکی از موانع عمده رشد دموکراسی و حتی رشد بورژوازی مستقل، یعنی طبقه تحول طبقه در خود به اصطلاح صاحبان صنایع و سرمایه به طبقه برای خود که قادر باشن از منافع طبقاتی خودشون دفاع بکنن، و اون شرایطی است که موجب رشد سرمایه داری میشه و همچنین رشد دموکراسی جلوگیری میکنه. مثلا شما اگه نگاه کنید در همین دوره گذشته در دهه 70 که قرار بر این بود که انتخابات تا حدی آزاد باشه یا لااقل فعالیت‌های انتخاباتی آزادی صورت بگیره، یه دهی از این صاحبان صنایع و سرمایه‌داران عمده تراز اول مثل حاج قاسم لاجوردی یا علی رضایی، این دوتا برای سنا فعالیت میکردن و اینها عکسای بزرگی یک صفحه خودشون رو توی روزنامه اطلاعات و تهران و رستاخیز اینا میداختن. بعد در همون دوره شما ملاحظه میکنید که شاه آمد و گفت که ما اجازه نمیدیم این طبقه سرمایه‌دار که معلوم نیست این سرمایه خودشون هم از کجا به دست آورده اند، اینها بیان و با خرج پول زیاد و سرمایه زیادی که در اختیار دارن در انتخابات اعمال نفوذ بکنن. خب یکی از شرایط در واقع رشد و جوانه زدن دموکراسی همین است که این طبقات مختلف این توانایی رو داشته باشن که بتونن ارزندامی بکنن و کم کم متحد و متشکل بشن و از منافع طبقات جمعی دفاع بکنن و همچنان که چند بار تکرار کردیم تبدیل بشن به یه طبقه برای خود. هرگز این فرصت رو نداشتن، نمیشه طبقه برای خود در خود در واقع بودن. اما در مورد طبقه کارگر رو اگه شما نگاه کنید میبینید که طبقه کارگر صنعتی جدید برخلاف اون چیزی که پیشبینی خیلی ها میکردن، اینها در واقع چون میشود هم گفت که یک نوع دموکراسی در واقع کارگری به وجود آمده بود در صنایع جدیدی که منافع زیادی داشتن و مقداری سهم کارگران رو هم میدادن و خود اونها هم البته از همون سهم نفت بزرگ استفاده کردن و با استفاده از همون سهم نفت بود که مقدار زیادی گسترش پیدا کردن. ولی طبقه کارگر هم در واقع وابسته بود، یعنی طبقه کارگر اینطور نبود که اگر این کارخونه بسته بشه چیزی ندارن جز زنجیرهای خودشون رو از دست بدن، بلکه چرا نونی که شب میخواستن ببرن برای زن و بچهشون از دست میدادن اگه کارخونه میخوابید، به خصوص در شرایطی که اوضاع اقتصادی خود سخت شده بود و در شرایطی که اگه کارخونه بسته میشد و تعطیل میشد اینا بیکار میموندن، همچی نبود که بتونن برن فوری کار دیگه پیدا کنن، بنابراین زندگی ساده خودشون هم نمیتونستن تامین بکنن. در اینجاست که ما میبینیم که منافع عملی طبقه کارگر در زمانی که انقلاب بود و قبل از اون در واقع حفظ کار بود، نه اینکه کوشش بکنن برای اینکه حتی برای اینکه سهم بیشتری بگیرن، اونم کمتر اتفاق میافتاد. منظور من از طبقه کارگر طبقه کارگر خصوصی است، یعنی بخش خصوصی و نه بخش‌های دولتی که اونا از سهم نفت مجانی استفاده میکردن هیچ اتفاقی، چنان که کارگران مثلا ماشین سازی عراق چند ماه اعتصاب کردن سر کار هم مثلا گفتن میخوردن و میخوابیدن میگشتن و بعد تمام وقای عقب افتادنشون هم... یعنی اصلا ماه به ما نه عقب مونده، عقب مونده نه ماه به ما میرفتن میگرفتن، یعنی که از نه از سهم نفت اون کارخونه تزریق میشد، کارخونه هم دولتی. ولی اونهایی که مربوط به بخش خصوصی بودن طبقه کارگر هیچ مایل نبود که کارخونه بسته بشه، اختشاش بشه، تظاهرات بشه، اعتصابات بشه. اینها یه شرایط خاصی است که خب اینو خیلی ساده آدم نگاه کنه اینا رو میتونه در اینها ببینه، احتیاج به تئوری یا مفاهیم یا روش‌های خاصی نیست.
آیا به این چون عنوان کردن بالاترین که درباره مفهوم انقلاب هم در اینجا صحبت میشه، خب تعریف‌های مختلفی از انقلاب وجود داشته، از تعریف‌هایی که میگفتن انقلاب وقتی است که هم قدرت سیاسی دست به دست بشه از یک طبقه به طبقه دیگه و هم اون فرماسیون یا نظام اقتصادی اجتماعی عوض بشه، یا اینکه بعضی‌ها انقلاب رو فقط تحول سیاسی میدونستن. ما با پدیده انقلاب ایران روبرو شدیم که در این انقلاب ما دیدیم که لااقل آمارها اینو نشون میده که نیروی اصلی شرکت کننده در انقلاب نه کارگران بودند و نه سرمایه‌داران، بلکه زحمتکشان شهری، حاشیه نشین ها، اون چه که بعضی ها بهش میگن اندر کلاس به اصطلاح، حالا ترجمه فارسی شو من نمیدونم، مادون طبقه یا همچه چیزی، نیروی اصلی اینا بودن، زحمتکشان، دستفروشان، نیروهایی که از روستاها آمده بودن در اطراف شهرها و نه در کارخانه ها جایی داشتن و نه در دیگر بافت اقتصادی. و همین نیرو همکنون میبینیم که در کشورهای آمریکای لاتین همین لایه ها که اکثریت جامعه را تشکیل میدن، کم درآمدها، فقیرها، حاشیه نشین ها، در مثلا آمریکای لاتین رأی گرایش های چپ رو به گرایش های چپ رأی میدن، در ایران هم که گرایش چپ ممنوع هست به قول یک دوستی میگه به مشابهش رأی میدن، یعنی در واقع آدمی مثل احمدی نژاد یا دیگران میان و این شعارهای پوپولیستی رو میدن و اونها چون این طبقات هاشینشین هم تشخیص نمیدن تفاوت بین پوپولیسم و یک نیروی به اصطلاح طرفدار عدالت اجتماعی باقی، به اونا رأی میدن. انقلاب ایران از نظر تعاریف جامعه شناسی یا اگر ما بخوایم بگیم که چه نوع انقلابی بود، چون آیا این انقلابی بود که در واقع چگونه این انقلاب رو تحلیل میکنیم از دیدگاه جامعه شناسی یا به قول شما از دیدگاه خودتون، حالا چه از نظر دیدگاه جامعه شناسی؟
ببینید من اول باید بگم با کمال معذرت اصلا با حرفایی که شما زدید موافق نیستم.
میدونستم، من عمدن گفتم خواستم که بحث پیش بیاد.
البته خوبم اصلا اینکه بحث میشه و نظرهای مختلف.
اینا نظرات من نبود، من عمدن نظراتی که میدونم شما باش مخالفین گفتم که بحث پیش بیاد.
ببینید اصل قضیه این است که در انقلاب ایران باز عینک مهنک رو برداریم و تئوری ها چی گفتن و این چی گفته و اون چی گفته و روش های جامعه شناسی و جامعه شناختی و از این حرفا اینا رو بذاریم کنار. بنده تحقیق کردم تمام، یعنی آمدم یک تحقیق کاملا عملی انجام دادم به این که در چه تاریخی هر فعالیت که در دوره انقلاب صورت گرفت، چه به صورت ساده، چه به صورت تظاهرات، چه به صورت اون درگیری ها، نوع اینها چی بوده، از کجا شروع شده به کجا تموم شده، اگر درگیری با پلیس داشته یا نداشته آرام بوده، اگه داشته چند نفر کشته شدن، چند نفر زخمی شدن، تمام اینها رو که البته شما میدونید که تقریبا از بعد از به اصطلاح جمعه سیاه روزنامه ها کم و بیش این آزادی رو پیدا کردن، مثل همین کیهان و آیندگان و اطلاعات و اینها که اخبار رو میدادن، یعنی اخبار. بعدم گروه های مختلف ملی و چپ و راست و مذهبی و اینها هم نشریاتشون اطلاعاتی اگه تظاهراتی در جایی صورت میگرفت اینها هم اشاره میکردن. بنابراین اطلاعات وجود داشت که آدم اینها رو جمع کنه و درست رو اینها بیاندیشه. به نظر بنده به طور قاطع بدون تردید، بدون که بنده بتونم تردیدی درش بکنم، طبق این اطلاعات و تحقیقاتی که بنده کردم، این انقلاب دو ستون داشت: بازار و مسجد، مدرسه و دانشگاه. نه طبقه کارگر در شرکت کرده بود، نه طبقه حاشیه نشینان شهری که اصلا اون اهمیت رو تعداد رو نداشتن و وضع اونها یه وضع خاصی است که حتی خود چریکای فدایی هم که تحقیق کردن نشون میده. ببینید تمام اونها رو با دقت بکنید، اینها اونجا یه آدمایی بودن که در یه محلهایی که زمین قیمت داشت اومده بودن اونجا بودن. اینا همچین آدمای فقیر بدبختی هم نبودن. توی شهر تهران که همون به خصوص اونایی که در حاشیه‌های شمال شهر و اینا، نه زاغاری که به مقدار زیادی در جنوب شهر از بین برده بودن و تغییر داده بودن و پارک درست کرده بودن از اینجا، ولی در شمال شهر و شرق و غرب و اینا اصلا یه جاهای خیلی قیمتی بود که خرید و فروش میشد و اینا همچه آدم های بدبخت و فقیر اینطوری نبودن. بنابراین وقتی شما نگاه میکنید از کجا شروع شد، کی شروع کرد، چجوری تحول پیدا کرد، از تظاهرات آرام به تظاهرات در واقع انبوه تظاهرات دست جمعی در شهرها و بعد چجوری به شورش های شهری انجامید که آخریش هم همین قضیه جامعه سیاه بود، میدونه جاله بود، و بعد چجوری تحول پیدا کرد به اعتصابات و بعد تبدیل شد عملا به یک حکومت دوگانه در واقع، از یه طرف کمیته های انقلابی که تشکیل شده بود و از یه طرف هم دولتی که وجود داشت و اینو با هم. ببینید اینا در پنج مرحله تحول بده، تمام اینا که در هر مرحله کیا بودن، در تمام این مراحل از لحاظ رهبری و از لحاظ کادرها و از لحاظ نیروهایی که تشکیل می‌دادن، اصل نیروی انقلاب مدرسه و دانشگاه و بازار و مسجد، محلهای عمده. حتی اگر شما نگاه کنید به خیلی ساده، خیلی ساده، لازم نیست تئوری و اینا، لازم نیست روش، هم لازم نیست، شما به روزنامه‌های اطلاعات کیهان نگاه کنید، می‌بینید که یه دونه چیز دارن، سه جور اخبار میدن، سطور اخبار. یعنی یکیش این است که تظاهرات مدارس و دانشگاه‌ها، یکیش از تظاهراتش عمومی در شهرها و یکی از اعتصاب‌ها. ترجمه کنید، اینا سه نوع فعالیت مختلف در واقع شیوه‌های بسیج که به کار برده می‌شد. در تمام اینا که نگاه بکنید و همینطور که عرض کردم، حتی در اون مقاله‌ای به تفصیل گفتم اینا رو بررسی کردم، شما حتما خوندید مقاله نقش طبقه کارگر در اینها، ملاحظه میکنید که اون طبقه کارگری که ما میکنیم طبقه کارگری و شرکت کردن، اینها در واقع مربوط بودن به مؤسسات خدمات عمومی دولتی، پست، تلگراف، تلفن، آب، برق، دخانیات، راهن، بعد آخر سر نفت، اینها بودن و یا کارخانه‌های دیگری که بزرگ دولتی بودن و گفت اونها همه از سهم نفتشون استفاده می‌کردن. در اینها مگه نگاه بکنید با طبقه کارگر نبود، اینها کارمندان جوان یا چپ یا انقلابی بودن که اینها در واقع موجب بسیج نیروهای کارگری در واحدهای خودشون می‌شدن. این در طبیعت این تحولات بود. به هیچ وجه زاغنشینان شهری، حاشیه نشینان شهری نقش عمده‌ای در انقلاب ایران نداشتن. به همین ترتیب اگر شما نگاه بکنید، همونطور که عرض کردم، دهقانان نصف جمعیت دهقانان بودن. دهقانان عملاً تمامشون بیشتر طرفدار شاه بودن. حتی تحقیقات متعددی که صورت گرفته و یه تحقیق که کاملاً عملی بعد از انقلاب صورت گرفته در 5 منطقه، در ساوه، در طالقان، در حاشیه بحر خزر، در گیلان و مازندران و در آذربایجان، در اینجاها تحقیقاتی که صورت گرفته، اینا رفتن با روستاییان مصاحبه کردن، گفتن چرا شما در واقع با انقلاب مخالفت کردید؟ چون غالب چماقدارانی که حمله می‌کردن اینا بودن. حتی اینا به نیروهای مذهبی انقلابی هم اعتقاد نداشتن، توجه داشته باشید، یعنی اینها طرفدار شاه باقی بودن. وقتی ازشون اینو میپرسن، تقریبا در همه جا در مقابل این سال جواب این بود که ما نمیدونستیم که تمام گرفتاریایی که ما داریم تقصیر سر شاه، حالا که بعد از انقلاب فهمیدیم، حالا بله البته اشتباه کردیم. این جوابی بود که میدادن. ما لازم میکنیم پس طبقه روستایی که 50% جمعیت ایران رو در زمان انقلاب تشکیل داد چه کرد؟ طبقه کارگر هم شرکت نداشت، طبقه اون حاشیه نشینان شهری هم شرکت نداشت. همونطور که عرض کردم، دو نیروی خیلی عمده اصلا اشتباه شاه همین بود. اون فکر میکرد که حالا که روستاییان رو بهشون رسیده و طرف دارن، کمومیش میدونست طبقه کارگرم که وضعش بد نیست بهشون میرسه، اینا خواهی میکنن انقلاب با این دو گروه میکنن. توجه نداشت که عامل عمده انقلاب در همه انقلاباتی که صورت گرفته روشنفکران هستن، نقش بسیار عمده دارن. حالا در مورد ایران هم روشنفکران لایک هم روشنفکران مذهبی، اینا خیلی مؤثر بودن در بسیج نیروها. بنابراین توجه داشته باشید که این وضعیتی بود که در ایران بود. اینم میگم هیچ لازم نیست که ما ببینید، اگه شما برید دنبال اون حرفایی که زدیم، باز دنبال یه کلیشه‌های کلیه و یه عینک کلیه از جاهای دیگه یا از اون چیزی که ما در ذهن داریم، ولی همین واقعیت رو بریم ببینیم، یعنی دونه دونه ببینیم. آخه خیلی مهمه. ببینید شما یه وقت هست که میبینید حاشیه نشین شهری هم اومده و کی اومده در این 5 مرحله انقلاب؟ این دو طبقه اول روشنفکرها شروع کردن، بعد از اینکه روشنفکرها شروع کردن، نوبت رسید به در واقع در مرحله دوم، بعد از اینکه اعتراضات صورت گرفت، اعتراضنامه ها نوشته شد، اینا نوشته شد که و این اعتراض روشنفکران و شرکتشون که البته به اصطلاح هواداران اونها در تمام دانشگاه و مدارس هم بودن و یک جمعیت زیادی رو بزرگی رو تشکیل دادن، کارمندان طبقه متوسط بودن، فرهنگیان بودن، اینا همه در واقع جزو همین گروه های روشنفکران بودن، تحصیل کرده ها بودن. اینها بودن که در هم در مرحله اول انقلاب که شروع کردن، در مرحله دوم، در مرحله تا مرحله آخر اینا شرکت داشتن، شرکت فعال داشتن، هم در کادرها، هم در رهبری، هم در به اصطلاح نیروهای عمده هوادار که شرکت میکردن. بنابراین وقتی شما اینا به این صورت نگاه میکنید، میبینید که اینا اول. بعد از اینها ما میرسیم، تازه بعد از اینها بود که روحانیت و بازار هم وارد شدن، آمادگی داشتن به اصطلاح، و به خصوص اینجا رهبری انقلاب که خیلی عامل مؤثر و مهمی بود، که رهبری کاریزماتیک اون هم خیلی مؤثر بود در اینکه همه این نیروها رو جذب کنه و به صورت یک قالبی در بیاره. اینا عوامل بود که در انقلاب ایران مؤثر بود و همینطور که عرض کردم، دونه دونه باید نگاه کنی ببینیم در این 5 مرحله انقلاب کدوم طبقه بودن. بله شما آخر که میرسین، آخر سر همه دیگه میان، وقتی که ساقط میشه شما میبینید که همه اومدن، کارمندان میان، نمیدونم کارگران میان، حاشیه‌نشین شهری هم میاد، روستایی هم که میبینن کار از کار گذشته ممکنه بیان. اینه مسئله، اینه که در چه مرحله‌ای میان، با چه نقشی میان، چه جوری تحول پیدا می‌کنن. اینا سوالای اساسیه، هیچ خیلی ساده نمی‌شه رفتید.
من دکتر، من خیلی دلم می‌خواد در این مورد با شما بحث ادامه بدم، چون با خیلی از چیزایی که شما گفتید من مخالفم، ولی خب از طرفی شاگردی و استادی اجازه نمیده که من به مخالفت بکنم. همین که سوالای دیگه گفت قرار مطرح بشه که من نمیخوام وقت اونا رو بگیرم، به هدفم آشنایی با دیدگاه‌های شماست نه دیدگاه‌های من، هدف از این گفتگو. فقط یک سوالی اینجا مطرح میشه که شما گفتین بازار و مسجد، دانشگاه و مدرسه. قاعدتا میگویند، حالا غلط یا درست، ولی جا افتاده که بازار و مسجد گرایش سنتی هستند و طرفدار حفظ سنت ها و دانشگاه و مدرسه متمایل به مدرنیته هستند. این همگرایی این دو نیرو رو چگونه تحلیل میکنید؟
ببینید یه چیزی توجه بکنید، تمام انقلابایی که در صورت گرفته، چه انقلاب کبیر فرانسه، چه انقلاب کبیر روسیه، چه انقلاب مشروطه ایران، چه ملی شدن نفت‌ها رو تحولات خود، چه همین انقلاب که صورت گرفت، همه این انقلاب‌ها توجه داشته باشین، این یک ائتلافی از نیروهای مختلف. اگه نیروهای مختلف، دو نیرو، سه نیرو، چهار نیروی اجتماعی شرکت نداشته باشن، انقلاب به جایی نمیرسه، اصلا انقلاب نمیشه، صورت نمیگیره. مثلا اگه انقلاب فرانسه رو نگاه کنید، میبینید بورژوازی هست، میبینید در همون دوره روشنفکران هستند، فلاسفه هستند، رهبران فکری جامعه، فرهنگی جامعه هستند، نه همه شرکت شدن. انقلاب روسیه کاملا انقلاب اکتبر، میدونین اول میگه حالا بورژوازی بود، حتا فوری توامش کردن با یه انقلاب لنینی و در دست گرفتن در واقع حکومت رو و اون نوع جامعه‌ای که خودشون دلشون می‌خواست به وجود آوردن. بنابراین هر انقلابی، من جمله انقلاب هایی که در ایران صورت گرفته، در واقع نتیجه ائتلاف نیروهای مختلف. در ایران البته یک سنتی وجود داشته که نیروهای به اصطلاح سنتی با نیروهای تجدد طلب، اینها با هم یه ائتلاف هایی داشتن. در مورد انقلاب ایران توجه داشته باشید، به علت اینکه در این انقلاب هم روشنفکران مذهبی به وجود آمدن، یا یک نیروی عمده روشنفکری که دارای تمایلات مذهبی هم بودن و یک در واقع یک نوع سوسیالیسم اسلامی رو تبلیغ می‌کردن، اینها، حالا بگذاریم از اونهایی که یک جور یه نوعی از به اصطلاح دموکراسی اسلامی رو تبلیغ می‌کردن مثل نهضت آزادی و اینها، اینها هم شرکت داشتن. یعنی این وجود این نیروها باعث به هم پیوستن نیروهای مذهبی غیر مذهبی یا لایک بود با نیروهای مذهبی با بازار و مسجد، ترجمه میکنیم. یعنی اینا را البته فرصت بیشتری میخواد که
این بحث
از شورش تنباکو تا این انقلاب، که در هر انقلابی ببینیم که این نیروها به چه صورتی به اصطلاح شکل گرفته بودن و دنبال چه چیزی بودن. و این نکته هم مهم هست که ما اینها رو با هم دیگه مقایسه کنیم. من بیشتر به طوری که ما در واقع برنامه‌ای که گذاشته بودیم عنوان اولش در واقع همین این بود که ببینیم که این شورش و اعتراضاتی که صورت میگیره چه خصوصیاتی داره و آیا معیار و ملاکی میتونیم، معیار عمده خواستاست که خواستا ضمناً جنبه طبقاتی هم پیدا میکنه و باید ببینیم که هر نیروی چه خواستی داره. بعضی‌ها سنتی خواستشون، بعضی‌ها خواستشون کاملا جدیده برای گرفتن یک در واقع امتیازی، و بعضی هم انقلابیه که میخوان جامعه رو عوض کنن. این البته خودش با یه فرصت دیگری میطلبه که این رو، این معیارها رو با هم بحث کنیم. و از شورش تنباکو تا انقلاب 1979 رو به اصطلاح ببینیم که چجوری این معیارها رو میتونیم برای شناخت این تحولات به کار ببریم.
حالا اگر با همین معیار خواستها و دیگر معیارهایی که در ذهن شما هست، ما بخواهیم اون اعتراضاتی که بعد از انتخاب آخرین انتخابات ریاست جمهوری در ایران یک اعتراضاتی صورت گرفت در اعتراض به تقلب و بعد اصطلاحی با عنوان جنبش سبز به کار برده شد برای این حرکت‌ها، در آخرین انتخابات ریاست جمهوری ایران یعنی سال 88 ایرانی به اصطلاح 4 سال پیش، یک حرکت‌های اعتراضی در جامعه رخ داد. مردم به خیابان‌ها آمدند برای اعتراض به تقلب در انتخابات. و بعد این حرکت به عنوان جنبش سبز مشهور شده الان. یکی از بحث‌هایی که در این سایت بالا ویژن مطرح شده متنی بوده درباره تعریف جنبش و انقلاب و حرکت اجتماعی و تفاوت این سه با هم. چه موقع میتوانیم ما به حرکت‌های اجتماعی جنبش اطلاق کنیم، یعنی سوشال موومنت، مثلا ما میگیم جنبش کارگری، جنبش دانشجویی، جنبش روشنفکری، جنبش روحانیت. چه موقع ما میتونیم اولا که به یک حرکت اجتماعی جنبش اطلاق بکنیم و بگیم این جنبش هست، و این ترکیبی که این جنبش، آیا حالا اون چیزی که مشهور شده به عنوان جنبش سبز در ایران، یعنی تظاهرات در اعتراض به تقلب در انتخابات، جنبش هست بر اساس همین معیارهایی که میگیم، یعنی بر اساس خواسته‌هاشون یا ترتیب بندیشون؟
البته آقای سرکوی، همونطور که خدمتون گفتم، من خیلی وارد مسائل روز ایران
نه فقط از نظر تعریف
مختلف، یعنی اطلاع خیلی زیادی از این جزئیات این اتفاقاتی که میفته ندارم، ولی اون چه که میتوانم به شما بگویم این است که باز هم تعریف اینها خیلی ساده است. جنبش، شما خیلی وقتی که یک فکری، یک خواستی متبلور میشه، شکل میگیره و یه دید دنبالش میره، میشه یه جنبش. حالا اگر این خواستا اجتماعی باشه، جنبش اجتماعی، اگر چنانچه خواستا فرهنگی باشه، جنبش فرهنگی، مثلا جنبش آزادی زنان فرض بفرد، این یه جنبشیست، زنها میخواین که آزادی هایی به دست بیارن، و یا انواع اقسام خواست هایی که ممکنه مطرح بشه، یه جنبش فرهنگیست. اینها یک تعریف خیلی مشخصی که بخواید نداره، یک خواستیست، این خواست متبلور میشه، یه عده پیرو پیدا میکنه و دنبالش میرن، حالا یا موفقیت هایی به دست میاره یا شکست میخوره یا خاموش میشه، دوباره شعله برمیشه در یک دوران دیگری وقتی که شرایط مساعد باشه. اینو بهش میگن جنبش. اما اگر این جنبشی که صورت گرفته، جنبش و حرکت هم همون معنی رو میدن، در واقع جنبش فارسی، حرکت عربی، بنابراین اگر چنانچه این جنبش تحول پیدا بکنه، با جنبش‌های دیگری دارای هدف‌های مشترک باشن و اینها یک ائتلافی به وجود بیارن برای تحول اساسی نظام موجود سیاسی و اجتماعی، وقتی تبدیل میشه به یه انقلاب، چنانکه در دوره مشروطیت صورت گرفت، در دوره این انقلاب صورت گرفت و در انقلاب‌های مختلف شما می‌بینید که در کشورهای مختلف به همین صورت شکل گرفت.
من حالا برمیگردم به بخش دیگری از قراری که با هم داشتیم. خب یکی از کارهایی که شما میکنین و یکی از خلاق‌ترین و برجسته‌ترین چهره‌ها در این زمینه هستین، نوشتن مقاله برای دارالمعارف‌ها و دانشنامه هاست، از جمله دانشنامه ایرانیکا. در ایران ما متاسفانه سنت دانشنامه نویسی به مفهومی که مثلا الان در ایرانیکا هست یا دانشنامه های معتبر نداشتیم. اغلب افرادی بودن به صورت فردی اقدام میکردن که مثلا فرهنگنامه‌ای بنویسن، یا گرچه خب هیچ وقت این کار فردی نیست و به هر حال جنبه بسیار معتبری هم پیدا نمیکنه، اما به هر حال کوشش های فردی بوده. ما نهادی نداشتیم که سرمایه گذاری بکنه، چه در زمان شاه چه در این 30 سال گذشته، البته که فرهنگنامه وجود نداشت، در این 30 سال چند تا فرهنگنامه در ایران مثل دارالمعارف اسلامی منتشر میشه که بعضی از معیارها رو داره، سرمایه گذاری خیلی خوبی براش انجام شده و غیره. شما مقالاتی نوشتید در دانشنامه ایرانی کار. نخست من میخواستم بپرسم که معیارهای مقاله نویسی برای دانشنامه یکی از سوالای بود که بود، و بعد هم میخواستم از شما لطف بکنین اندکی درباره دانشنامه ایرانی کار و درباره کارهای خودتون صحبت کنم.
ببینید، اولا اینکه در ایران دانشنامه نویسی، نه فرهنگ، دانشنامه نویسی رو نداشته، این رو بنده خیلی موافق نیستم با شما، برای که هم دانشنامه جهان اسلام و هم دانشنامه بزرگ اسلامی اینها موفقیت های زیادی به دست آوردن، مقالات خیلی خوب توشون هست و توانستند که تا حد امکان و وضع و امکانات موجود، منظورم از امکانات موجود فقط امکانات مالی نیست، بلکه امکانات علمی و فرهنگی هست، منابعی که وجود داره. نسل که موفقیت های زیادی به دست آوردن و همچنان هم انشاءالله بمونن و پایدار باشن و خدمت بکنن. ولی در مورد اینو باید به خدمت شما بگم که یه مطلبی که اینجا هست این است که یک بار هم من اشاره کردم، یکی از خصوصیاتی که ما در ایرانیکا داریم این است که اگر میخواهیم راجع به فرض بفرمایید تعلیم و تربیت در ایران، چنانکه در حدود 24 تا مقاله ما داریم، ببینیم که اینا، برای اینکه خیلی ساده من بتونم مطلب رو عرض بکنم، از اینجا شروع میکنیم که ببینیم ما 24 تا مقاله داریم راجع به تعلیم و تربیت در ایران. اینا رو ببینیم کیا نوشتن و عناوین اینها چیه. ببینید ما شروع کردیم، اول گفتیم تعلیم و تربیت در دوره هخامنشی. اینو کی نوشته؟ از اون دامدامایف، دانشمند برجسته روسیه، که این کتاب خب مصحفان هم هست، محمد دامدامایف، که ایشون یکی از متخصصین برجسته نهادهای اجتماعی و سیاسی در دوره هخامنشی است. تخصصش دوره هخامنشی، فارسی، حتی دوره ماد و هخامنشی، فارسی باستان رو خوب میدونه، به منابع آشناست، به جامعه آشناست. این تعلیم و تربیت هم نوشته، نه اینکه مثلا بنده بیام برم یه چیزایی از این ور اونور بخونم، یه چیزایی سر هم بکنم بنویسم که بله اینه، چهار تا به اصطلاح ارجاع هم بدم. بعد میرسیم به دوره ساسانی، باز اونم باز متخصص دوره ساسانی نوشته. بعد میرسیم به دوره صده های میانه اسلامی، که اون وقت ما وارد در واقع چند جور مؤسسه آموزشی میشیم، مثل مثلا مدرسه، که خب اینم باز دوباره یه کسی که تخصص داره در امر آموزش و پرورش و جامعه اسلامی صده های میانه و جدید رو میشناسه، اون میرسه. بعد میرسیم به مدارس دینی، که در واقع تعلیم و تربیت در مدارس، اونم خودش یک بحث جداگانه داره. بعد میرسیم، تازه میرسیم به تعلیم و تربیت در دنیای جدید، یعنی تعلیم و تربیت جدید در ایران که از به اصطلاح بعد از انقلاب مشروطه به وجود آمده. تعلیم و تربیت نبود. اینجا باز بعد از اینکه ما یک مقاله خیلی کلی داریم، عمومی داریم، راجع به اینکه این تحولات چی بوده، اساسش چی بوده، آمارهای مختلف رو بر اساس معیارهایی که برای شناخت به اصطلاح شاخصهای مربوط به تحول آموزش و پرورش هست، اینها رو همه بررسی شده، تحقیق شده، و بعد دونه دونه هر کدوم از این جنبه‌های مختلف آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفته. مثلا فرض بفرمایید مراحل آموزشی، ابتدایی، متوسطه، مدارس اقلیت‌ها، آموزش عالی و تحولاتی که پیدا کرد، اینا رو هر کدوم کسی که در این زمینه‌ها کار می‌کرده و کم و بیش تخصص داشته، اینا اینطوری به این صورت این 25 تا مقاله رو نوشتن. بنابراین این نحوه کار ایرانیکاست، یعنی اینی که در هر مقاله ما سعی میکنیم به بهترین کسی که تخصص داره در زمینه کار خودش ارجاع بکنیم و به اصطلاح دعوت بکنیم که مقاله رو بنویسه. این اساس کار ماست، یعنی کسی که مینویسه همینطوری نیست که یه مقدار اطلاعات کلی داشته باشه بیاد یه چیزایی رو سرهم بکنه.
دانشنامه ایرانیکا در ایران باش نهادهای دولتی مخالفت میکنن، در حالی که این اصلا جنبه سیاسی نداره، یک دانشنامه ماندنی و ماندگار هست و اصلا ربطی هم به این حکومت یا اون حکومت نداره. چرا فکر میکنین که چون این برخورد خصمانه ای دارن با دانشنامه ایرانیکا؟
حالا هر کسی یه عقیده‌ای داره، عقیده آزاده، یه دهی مخالفن، ولی ما هیچ دلیلی نمیبینیم برای مخالفت.
من یه برای این پرسیدم که در ایران وقتی من ایران بودم اگر به کسی شک میکردن به یک متخصصی یا یک که به اسم با دانشنامه ایرانی که همکاری میکنه، اون رو تحت فشار قرار میدادن. به مطبوعات هم گفته بودن که درباره این ننویسید. مثلا ما اگر در آدینم میخواستیم راجع به دانشنامه ایرانی که حتی نه انتقاد بکنیم، چون به هر حال ممکن بود کسی یه مقاله نوشته باشه در دانشنامه ایرانی که و یک متخصص دیگری انتقاد داشته باشه به اون، وزارت ارشاد میگفتش که شما اجازه ندارین که در اون زمان اصلا بحث دانشنامه ایرانی کار مطرح، در حالی که دانشنامه ایرانی کار سیاسی هم نیست، مخالفتی هم با حکومت نداره، موافقتی هم اصلا ربطی هم به سیاست نداره.
نه بیشتر به عرض گذشته است. همونطور گفتم علت اینم که من گفتم زیاد راجع مسائل روز بحث نمی کنم، برای اینکه اصلا قرار ما در ایرانی کار مسائل روز نیست، مخصوصا از مسائل روز اجتناب میکنیم به خاطر همین به اصطلاح تضادها و برخوردهای زیادی که داره. ببینید من ضمناً با این مطلبی هم که فرمودید خیلی موافق نیستم. اینطور نیست که ایرانیکا در ایران هیچ اجازه نداره که در روش گفته بشه صحبت بشه. تمام دانش
قبلا در دوره آقای رفسنجانی اینطور بود. من خودم یه بار وزارت ارشاد احضار شدم به این دلیل.
خب ببینید حالا
بعدن البته وضعیت یکی بهتر شد.
تحلیل میکنه، تحول پیدا میکنه بر اساس سیاست‌های روز این مسائل تغییر شکل میده. ولی تا اونجایی که هست به شما بگم خیلی از مقالات ایرانی کاری که مربوط به یک موضوع مثل انقلاب مشروطه، مثل پوشاک، مثل چیزهای مختلف در موارد مختلف، شاید مربوط به مقالات ما راجع به مثلا لورها داریم یا کردها داریم یا اقلیت‌ها داریم، اینها رو ترجمه کردن و در یک مجموعه‌های خاصی زیر عنوان اینکه این از ایرانی که آمده چاپ کردن و کسی هم فکر می‌کنم اینها رو جلوش گرفته یا سانسور کرده. این است که خیلی هم من با این نظر موافق نیستم که با ایرانیکا به این صورت مخالفت میشه. دانشگاه‌های معتبر هم همه ایرانیکا رو دارن و حالا که ایرانیکا آنلاین هست خیلی از یعنی عده زیادی از اینایی که در دانشجویان و علما و دانشمندانی که در ایران فعال هستن نگاه میکنن. بنابراین اینو خیلی نباید زیاد مطلبی باشه که ما بهش
آخر بحث هست. شما حتما امیدوارم خسته نشده باشین. خود شما در ایرانی کار چندین مطلب نوشتین، از جمله راجع به هویت، بحث هویت ایرانی، بحث رهبری کاریزماتیک و مسئله نظام طبقاتی و غیره. این بحث رهبری کاریزماتیک رو که شما کردین، این چقدر در سیاست مؤثر هست به نظر شما؟
این رهبری کاریزماتیک چیزی نیست که من در ایرانی کار معرفی نکردم، در مقالات دیگر باکنبر خیلی اینو مورد توجه قرار داده و در سلسله مقالاتی من خیلی قدیم نوشته بودم در این زمینه اونجا بحث کردم. رهبری کاریزماتیک بسیار مهمه، یعنی اهمیت داره در جنبش ها، به خصوص در انقلاب ها و در تحولات، به خصوص وقتی که یک جنبشی تبدیل میشه به یک انقلاب یا تحولات عمده، رهبری کاریزماتیک مهمه. چرا مهمه؟ برای اینکه رهبری کاریزماتیک در یه شرایط خاصی اگر کاملا به استراتژی ها، به اصطلاح راهبرد ها و عملکرد های کلی اجتماعی هم توجه داشته باشه، میتونه نقش مؤثری ایفا بکنه و یک عاملی است که میتونه نیروهای مختلف رو جذب بکنه و دنبال خودش بکشونه و در واقع میتونه یک عامل عمده‌ای باشه با اون مطلبی که ما گفتیم در هر انقلابی مهم هست، اهمیت داره، یعنی ائتلاف انقلابی بین نیروهای مختلف. این نیروهای مختلف رو میتونه با هم دیگه جمع بکنه و به هم نزدیک بکنه. این نزدیکی نیروها یعنی حصول ائتلاف انقلابی بسیار امر مؤثری است در موفقیت یک جنبش. بنابراین شما ملاحظه میکنید که به چه نحوی، حالا به طور خیلی ساده خیلی میشه وارد بحث بیشتر شد، یه رهبری کاریزماتیک تأثیر میذاره روی جنبش و ائتلاف انقلابی و موفقیتی که این پیدا میکنه.
من آخری سوالی که بخوام از شما بکنم این استش که خب شما سالها استاد بودین در ایران و بعد هم خب در دانشگاه های آمریکا استاد جامعه شناسی بودین، علوم اجتماعی و غیره، و همونطور که اول گفتم ماها از شما مثلا نخستین گام ها رو با نوشته های شما برداشتیم، کتاب های شما. شما وضعیت جامعه شناسی رو به عنوان به هر حال یک دانش که وجود داره در ایران چگونه میبینید؟ وضعیت جامعه شناسی در ایران چگونه است؟
ببینید من خدمتتون گفتم که من خیلی به این جامعه شناسی اعتقاد زیادی به این صورت ندارم.
در حال یه رشته ای تدریس میشه جدی در زمینه متخصص بکنن،
بعضش یه کمی زیاد خیلی همچین رونقی نداشته در این دو سه دهه اخیر گذشته. در یه زمان خیلی رونق گرفت در دهه 1970 و تا حدی 80 و بعد به هر حال یه حالت رکودی درش پیدا شد. در ایران هم کم و بیش شاید بشه گفت همین حالت به طور کلی وجود داره. و اهمیت زیادی نباید داد به این عنوان ها، جامعه شناسی، انسان شناسی، علوم سیاسی، از این حرف ها. این ها واقعا باید دید که شما وقتی میخواید یک مطلبی رو تحقیق بکنید، اصولا باید از اگر آثاری در زمینه های مختلف این علوم وجود داشته باشه که به کار شما بخوره، اینا رو میتونید برید بخونید. حالا یک نفر ممکنه متخصص علوم سیاسی نوشته باشه راجع به اون موضوعی که شما میخواید تحقیق کنید، مثلا همین انقلاب به شما در نظر بگیرید، از دیدگاه های مختلف یا به اصطلاح علمای علوم اجتماعی در رشته های مختلف نوشتن، ترجمه میکنید، ولی الزاماً این چیزی که نوشتن ربطی به اون رشته خاصی که اونا نوشتن نداره، بلکه همیشه یک حالت به اصطلاح میان رشته‌ای وجود داره. در واقع اون حالت میان رشته‌ای و توجه به این رشته‌های مختلف علوم انسانی هست که هر جا که چیزی مطلبی باشه یا مفهوم باشه یا نظریه‌ای باشه که مفید باشه، محقق میتونه از اونها استفاده بکنه، اونها رو مورد بررسی فکری خودش قرار بده، روشون تأمل بکنه، اونایی رو که انتخاب میکنه به کار ببره. و الزاماً از یک رشته خاص نمیشه خیلی تأکید کرد.
من خیلی متشکرم استاد، وقت ما متأسفانه تموم شده طبق قراری که گذاشتن. خیلی کلیشه‌ای که بگیم خیلی از شما متشکریم، لطف کردیم، ولی واقعا متشکریم و بالا ویژنم متشکر هست. منم خیلی خوشحال شدم که با شما بعد از سالها هم صحبت شدم و واقعا امیدوارم که اگر خطایی هم از من سر زد در سوالها ببخشید. خیلی از سوالها گفتم نظر من نبود، سوالایی بود که گفت باید میپرسیدیم بر اساس نظر خواهی که شده بود. امیدوارم که سوالا شما ناراحت نکرده باشه و امیدوارم که شما هم
خیلی
خوشحال تشکر میکنم و خداحافظ شما.
خالصا مخلصا خدمتتون گفتم. قربان شما، خیلی خوشوقتم، موفق.